دوی هم له قدرته د بشر الاسد لري کېدو لپاره د حل لارې ملاتړ کوي.
پښتو خبرونه هم دلته ختمیږي. بل نیم ساعت خبرونه درې ده چې جمشید حبیب زاده وړاندې کوي.
خسته نباشین. السلام علیکم، من جمشید حبیب زاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی با تازه ترین مطالب خبری با شما هستیم. اولتر از همه همکارم لیزا حیدری مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که پروسه استانبول وارد مرحله عملی شود. وزارت تجارت و صنایع میگوید که افغانستان تا 3 ماه دیگر عضویت سازمان تجارتی جهان را به دست خواهد آورد. بعد از حمله در یک پایگاه نظامی پاکستان 20 سرباز کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که پروسه استانبول پس از انجام مرحله پلانگذاری وارد مرحله عملی شود. جانان موسازای سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که قرار است کنفرانس آینده پروسه استانبول یا کشورهای قلب آسیا در ماه آگوست امسال در چین برگزار شود.
مهمترین نکته فعلا بعد افغانستانی است که ما باید از این به بعد وارد مرحله عملی همکاری ها در قالب پروسه استانبول شویم. چوکات های فکری و بحث های محتوایی این پروسه تا اندازه بسیار زیاد به پختگی رسیده.
آقای موسازه همچنان گفت که محور اساسی این بحث ها افغانستان و در مجموع صلح و امنیت منطقه، هماهنگی در کار مبارزه با تروریسم، همکاری در بخش داد و ستد اقتصادی و یک سلسله مسائل دیگر می باشد. وزارت تجارت و صنایع میگوید که افغانستان تا 3 ماه دیگر عضویت سازمان تجارتی جهان را به دست خواهد آورد. مسئولان در این وزارت گفتند که از 10 سال به این سو تلاش داشتند تا عضویت این سازمان را به دست آورند. وزارت تجارت و صنایع به همین هدف امروز در کابل موافقتنامه را با نماینده سرمایه‌گذاران آمریکایی امضا کرد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان در حال تلاش دارد تا عضویت سازمان تجارتی جهان را به دست آورد که افغانستان هم اکنون با مشکلات فراوان ترانزیتی با شمار از کشورهای همسایه مواجه است. شماری از فعالان مدنی طی یک راهپیمایی مسالمت آمیز در شهر کابل حمله انتحاری جمعه شب در وزیر محمد اکبرخان این شهر را محکوم کردند. این افراد راهپیماییشان را عصر امروز از برابر رستوران لبنانی محلی که در آن این حمله صورت گرفت آغاز و تا چهارراهی زنبق شهر کابل ادامه دادند. در پایان این راهپیمایی قطعنامه نیز صادر شد که در آن از تمام جوانب درگیر خواسته شد تا بعد درگیری ها در افغانستان خاتمه بخشند. فجساد دو زن و دو مرد در شهر میمنه ولایت فاریاب از یک مهمانخانه دریافت شده است. دکتر سمی عنایت مسئول طب عدلی شفاخانه میمنه در صحبت با رادیو آزادی گفته است که نتایج اولیه نشان می‌دهد که این افراد در اثر بوی گاز مردند. مسئولان امنیتی فاریاب می‌گویند که در این ارتباط یک فرد را بازداشت کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام‌های پاکستان میگویند که در حمله در یک پایگاه نظامی حداقل 20 سرباز کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه امروز در شهر بنو در وزیرستان شمالی رخ داده است. مقامات گفتند بمب در موتر جاسوسی شده بود که سربازان اردو را انتقال میداد. به گفته پلیس این موتر توسط ملیشه‌های پاکستانی به کرایه گرفته شده بود و انفجار در جریان خروج همین موتر از پایگاه نظامی رخ داده است. طالبان مسئولیت این بمبگذاری را به عهده گرفته و گفتند که بمبگذاری های بیشتر را سازماندهی خواهند کرد. نیروهای عراقی عملیات را علیه جنگجویان وابسته به القاعده در شهر رمادی راه اندازی کردند. مناطق بزرگ این شهر که مرکز ولایت انبار است، در اواخر ماه دسامبر تحت کنترل جنگجویان قرار گرفتند. گزارش شده است که درگیری‌های سنگین امروز میان شورشیان و پلیس عراق صورت گرفت. پلیس قیود گشت و گذار را در سراسر شهر رمادی وضع کرده است. جنگجویان تحت رهبری دولت اسلامی عراق و شام مناطق بزرگ در شرق و شمال شرق رمادی را همچنان تحت کنترل خود در آوردند. و گزارش شده است که اردن آماده است میزبانی یک برنامه آموزشی آمریکا برای نیروهای عراقی که علیه القاعده مبارزه میکنند باشد. روزنامه دولتی الری به نقل از محمد المؤمنی وزیر اطلاعات اردن نوشته است اردن از تقاضای آمریکا برای آموزش نیروهای عراقی در خاک عراق استقبال میکند. این سخنان المؤمنی در حال صورت میگیرد که نیروهای عراقی علیه شورشیان وابسته به القاعده در ولایت انبار می جنگند. پایان اخبار.
از این که با رادیو آزادی هستین تشکر بکنم. در رادیوهایتان ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 پیدا کرده می توانید. در این نیم ساعت در بخش تخنیک من را عبدالغیور بصیری همراهی می کند. امید که تا اخیر با ما بمانید. در جریان برنامه از این مطالب و گزارش ها با تفصیل می شنوید. وزارت خارجه افغانستان هیئت را به هدف بررسی مسئله جاسوسی برخی از دیپلمات‌های افغان در ایران به آن کشور می‌فرستد.
هیئت به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهد کرد و از تمام فعالیت‌هایی که صورت گرفته در کنسولگری‌های افغانستان در مشهد و زایران بررسی‌های خود را انجام خواهد داد.
شاروال کابل تمام اتهامات علیه خودش را که از سوی یک کمیسیون پلیسی جرگه وارد شده بود رد کرد.
اونهایی که خودشان مشکل دارن سوء استفاده از صلاحیت بکنن و ما را وادار بسازن که شرکای غیر قانونیشان را امضا بکنیم و یک دفعه من تسلیم نمیشیم.
و شماره از فعالان نهادهای جامعه مدنی طی یک راهپیمایی مسلمت آمیز در شهر کابل حمله انتحاری جمعه شب در وزیر محمد اکبرخان را محکوم کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که مسئله جاسوسی برای ایران از سوی برخی از دیپلماتان و اتشه‌های افغان را به گونه جدی بررسی میکنند. جانان موسازی سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت این مسئله بسیار مهم است و آنها نیز در این مورد گزارش‌های را به دست آورده‌اند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان هیئت را به ایران می‌فرستد تا در خصوص مسئله جاسوسی برخی از دیپلمات ها و اتاشه های افغان در آن کشور بررسی های را انجام بدهد. مسئولان در این وزارت میگویند گزارش هایی را در خصوص این مسئله دریافت کرده اند، اما میگویند آنها نمی توانند بدون به دست آوردن اسناد و شواهد در زمینه تصمیم اتخاذ کنند. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه به روز یکشنبه در نشست خبری به خبرنگاران در کابل گفت پس از انجام تحقیقات این مسئله روشن خواهد شد.
هیئت به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهد کرد و از تمام فعالیت‌هایی که صورت گرفته در کنسولگری‌های افغانستان در مشهد و زایدان بررسی‌های خود را انجام خواهند داد و بر اساس گزارش این هیئت و سفارشاتی که در این گزارش خواهد بود وزارت امور خارجه و در کل دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصامیم لازمه جهت اصلاحات لازمه و دیگر مواردی که ضرور باشه اتخاذ خواهد کرد.
روزنامه غیر دولتی عصر صبح 4 روز قبل گزارشی را منتشر کرد که در آن گفته شده بود شماری از اتاشه های امور مهاجران و تجارت در سفارت افغانستان مقیم تهران به نفع ارگان های دولتی ایران کار می کنند. این روزنامه جزئیات روزنامه ای را که از سوی شورای امنیت ملی بر ریاست جمهوری فرستاده شده بود نیز منتشر کرد که در آن گفته شده است عبدالله ارساری اتاشه مهاجرین و عبدالحمید فرهنگ اتاشه امور تجارت در سفارت افغانستان در تهران با ارگانهای ایرانی روابط مشکوک داشته و برای نهادهای آن کشور جاسوسی میکنند. در همین حال محمود سیقل یکی از کارشناسان امور سیاسی بر رادیو آزادی گفت موضوع جاسوسی برخی از دیپلمات‌های افغان برای ایران بسیار مهم بوده و باید این مسئله به گونه جدی تعقیب شود.
اگر اسناد و شواهدی وجود داشته باشد که کسی از دیپلمات‌های افغانستان یا از اتشه‌های کلتوری و فرهنگیش در کشورهای بیرون دست به کار می‌زنند که معلومات انتقال بدن به کشور میزبان، این مسئله یک مسئله جدی است و مهم است که درست پیگیری شود و سرانجام نتایجی که به دست می آید به اطلاع مردم هم رسانده شود.
مسئله جاسوسی برخی از دیپلمات‌ها و اتاشه‌های افغان به ایران در حال مطرح می شود که پیش از این نیز گزارش‌های در مورد فعالیت برخی از چهره‌های سیاسی افغان به نفع ایران منتشر شده است. حتی گفته می شود ایران به خاطر منافع خود تعداد از رسانه ها در افغانستان را تمویل مالی کرده و در میان برخی از علاقات سیاسی و فرهنگی نیز نفوذ و جاسوسان دارد.
شنیدین که وزارت خارجه افغانستان گفته که مسئله جاسوسی برای ایران از سوی برخی از دیپلماتان و اتشه های افغان را به گونه جدی بررسی می کنند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تا 3 ماه آینده افغانستان عضویت سازمان جهانی تجارت را به دست خواهد آورد. مسئولان در این وزارت جهت نزدیک شدن برای کسب عضویت این سازمان یک توافقنامه را با نمایندگان تجارتی آمریکا در کابل امضا کردند. افغانستان از سال 2014 میلادی به این سو تلاش ها را به منظور به دست آوردن عضویت سازمان جهانی تجارت آغاز کرده است. اینکه کسب عضویت این سازمان چه منفعت برای افغانستان خواهد داشت بیشتر در گزارش از وجمه اندر بشنوین.
مقام های افغان می گویند که با عقد عضویت سازمان جهانی تجارت مشکلات ترانزیتی با کشورهای همسایه حل شده و در راستای جلب سرمایه گذاری های بیشتر نیز مؤثر واقع خواهد شد. مزمل شنواری معین وزارت تجارت و صنایع می گوید که آنها از سال 2014 میلادی به این طرف برای گرفتن عضویت سازمان جهانی تجارت تلاش دارند و تا 3 ماه دیگر به این هدف نائل خواهند شد. آقای شنواری به روز یک شنبه فواید عمده عضویت در این سازمان را برای افغانستان این گونه بیان کرد.
ما امیدوار هستیم که در جریان 1 یا 2 ماه عضویت سازمان جهانی تجارت را بگیریم. اما این هم متکی بر آن است که یک تعداد از قوانین که در وزارت عدلیه موجود اند جهت تصویب به ولسی جرگه ارائه شوند. چند هدف عمده در عقد عضویت برای افغانستان وجود دارند که اولین هدف حل موضوع ترانزیت بوده، دوم این که بتوانیم سرمایه را به کشور جذب کنیم و مورد دیگر این است که ما قبل از چند همسایه خود وارد سازمان جهانی تجارت شویم.
افغانستان زمان عضویت سازمان بین‌المللی تجارت را به دست می آورد که با 8 کشوری که علاقمند به تجارت در این کشور هستند موافقت نامه های را امضا کند. این کشورها عبارت از آمریکا، کانادا، نروژ، تایوان، تایلند، ترکیه و کوریا اند. از این میان افغانستان قبلا با 4 کشور توافقنامه های را به امضا رسانیده و با آمریکا به روز یک شنبه موافقتنامه را امضا کرد. مسئولین وزارت تجارت و صنایع میگویند که با ترکیه، تایوان و اتحادیه اروپا در ماه فوریه سال جاری میلادی توافقنامه های را در ژنو امضا میکنند. معین این وزارت میگوید که موافقت با نمایندگان تجارتی آمریکا از گام‌های اساسی برای عقد عضویت در این سازمان است. در همین حال مارو بول نماینده تجارتی آمریکا برای آسیای مرکزی و جنوبی میگوید که آنها تلاش میکنند که افغانستان عضویت سازمان جهانی تجارت را به دست بیاورد. خانم بور در نشست مشترک با مقامات وزارت تجارت و صنایع به روز یکشنبه گفت که کسب این عضویت تجارت افغانستان را در سطح بین‌المللی مطرح میکند.
عضویت سازمان جهانی تجارت برای آن است که کالاهای تجارتی از سرحدات بدون کدام متلی یا هزینه عبور کرده و تاجران فرصت‌های استفاده از مزایای بازارها را در جهان داشته باشند. این یک قدم مهم برای افغانستان است که شامل جامعه جهانی شده و عضویت سازمان جهانی تجارت را که یک سیستم استوار بر اصول است حاصل کند تا مردم و سیستم تجارتی افغانستان به فرصت‌ها رایابند.
160 کشور در حال حاضر عضویت سازمان جهانی تجارت را دارند. افغانستان در حال برای عقد عضویت در این سازمان سعی می کند که تاجران افغان می گویند که زمینه مساعد برای کار برای آنها در کشور وجود ندارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که گزارش ها و سایر مطالب رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. شماری از فعالان نهادهای جامعه مدنی طی یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز در شهر کابل حمله انتحاری جمعه شب در وزیر محمد اکبرخان را محکوم کردند. این افراد راهپیماییشان را عصر امروز یکشنبه از برابر رستوران لبنانی محلی که در آن این حمله صورت گرفت آغاز و تا چهارراهی زنبق شهر کابل ادامه دادند. در نتیجه یک حمله انتحاری شب جمعه در نزدیکی رستوران لبنانی ها در منطقه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل 21 تن به شمول 13 تبع خارجی کشته شدند. ویدا برکی با جزئیات بیشتر در این مورد.
مرگ بر تروریسم،
مرگ بر تروریسم،
مرگ بر جنایت،
مرگ بر جنایت، این صدای اعتراض کنندگانی است که در محکومیت به حمله انتحاری خونین جمعه شب در منطقه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل به روز یکشنبه در شهر کابل را پیمایی کردند. اعتراض کنندگان که شمارشان به دهاتان می رسید با سر دادن شعارهای چون مرگ بر تروریسم و در برابر خشونت نه بگویید، این رویداد را به شدت محکوم کردند. اعضای نهادهای مدنی راهپیماییشان را از مقابل رستوران لبنانی ها جایی که در آن حمله صورت گرفت آغاز و در چهارراهی زنبق شهر کابل خاتمه دادند. در پایان راهپیمایی قطعنامه نیز صادر کردند که بخش آن توسط یکی از اعتراض کننده ها چنین به خوانش گرفته شد:
ما جمعی از شهروندان افغانستان اینجا جمع شده ایم تا به نیابت از صدای تمام قربانیان تروریسم در کشور اعتراض و نگرانی خود را نسبت به گسترش این پدیده شوم و خانمانفگن اعلام کنیم. اینجا جمع شده ایم تا فریاد بلند شیوان قربانی ترور باشیم در شمال، در جنوب، در غرب، در شرق و در مرکز افغانستان.
در قطعنامه این نهادهای جامعه مدنی از حکومت افغانستان نیز خواسته شده تا با خانواده های قربانیان کمک های مادی و معنوی صورت گیرند. آنان همچنان از سازمان ملل متحد می خواهند تا در حفظ دستاوردهای 10 سال گذشته افغانان را حمایت کند. در نتیجه یک حمله انتحاری شب جمعه که هدف آن رستوران لبنانی ها در منطقه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل بود، 21 تن به شمول 13 خارجی کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفته و ادعا نمودند که در این رویداد ده ها خارجی کشته شدند. اما فعالان جامعه مدنی میگویند که با این حرکتشان میخواهند در برابر خشونت ها نه بگویند. دیانا ساقب و زهرا موسوی دو تن از فعالان مدنی:
این تجمعات نشان میده که ما یک جامعه مرده و خونسان نیستیم. من فکر میکنم این شاید واقعا مفیدترین کاری باشه که ما در حال حاضر میتونیم انجام بدیم، که لااقل نبگوییم به زبان مدنی و شهروندی خود نبگوییم در برابر خشونت.
ما اینجا هستیم به عنوان شهروندان بیداری کشور تا حداقل به گوش حکومتیان برسانیم که ما میبینیم در اطراف ما چی میگذره و درد ما و زخم ما از درد و زخم خانواده قربانیان انتحار انفجار جدا نیست.
هرچند ارگان‌های امنیتی افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در کابل و سایر نقاط کشور همواره سخن زدند، اما تنها کابل ظرف چند هفته اخیر شاهد چند حمله انتحاری بوده است. آگاهان میگویند هرگاه به این مسئله توجه صورت نگیرد، با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات ممکن مخالفین مسلح عملاتشان را افزایش دهند.
تشکر که با ما هستین. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. شاروال کابل تمام اتهامات علیه خودش را که از سوی یک کمیسیون ولسی جرگه وارد شده بود رد کرده و به اساس می خواند. کمیسیون مخابرات و مواصلات ولسی جرگه حدود 2 هفته قبل شاروال کابل را به غصب زمین و دست داشتن در توزیع غیر قانونی ملکیت های دولتی متهم کرد. اما محمد یونس نوندهش به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تمام این اتهامات بنابر عقده های شخصی علیه وی وارد گردیدند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
شاروال کابل از روی سارنوالی افغانستان می خواهد تا اتهاماتی را که از سوی کمیسیون مخابرات مواصلات ولسی جرگه این کشور بر وی وارد گردیده مورد بررسی قرار دهد. محمد یونس نوندش به روز یکشنبه در یک نشست خبری تمام این اتهامات علیه خودش را رد کرد. آقای نوندش تاکید دارد در صورتی که چنین ادعاها ثابت نگردند، باید مسئولیت پارلمانی از این وکیلان گرفته شود.
اونهایی که خودشان مشکل دارن سوی استفاده از صلاحیت بکنن و ما را وادار بسازن که شرک های غیر قانونی شان امضا بکنیم، به یک گپ تبن که تسلیم نمیشه. ما از مقام لوی سارنوالی تقاضا میکنم تا ادعاهایی که صورت گرفته ای را بررسی کنن، در صورتی که این ادعاها ثابت شده نتانه باید مسئولیت پارلمانی از اینا گرفته شوه و اینا بر تحقیق برن مطابق قانون جواب خود بدن.
شاروال کابل میگوید هر زمانی که وی مانع غصب زمین و یا اعمار بلند منزل های وکلا شده، آنها چنین اتهامات را بر وی وارد کرده اند. کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه حدود 2 هفته پیش شاروال کابل را به غصب زمین و دست داشتن در توزیع غیرقانونی ملکیت های دولتی متهم کرد. اما قیس حسن رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در خصوص تمام اتهامات علیه آقای نوندش اسناد و شواهد در دست دارند. در این حال لوی سارنوالی میگوید هر زمانی که از سوی شاروال کابل اسناد در اختیار آنها قرار گیرد، بررسی ها را در زمینه آغاز می نماید. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
در هر حیفه، چی شاروال کابل باشه، چی وکلای پارلمان باشه، چی ادبا یادی مملکت باشه، که اگر در سی از اینا شواهد مدارک مکمل باشه و بعد از دست اداری لیسانوالی قرار بگیره، لیسانوالی افغانستان مطابق قوانین نافذی کشور اجرات خود می داشته باشه و هیچ نوع امتیاز طلبی وجود نداره، قوانین نافذی کشور علل سویه بالای تمام ادبا افغانستان یا کسایی که در این قلمرو زندگی میکنن باید تطبیق شود.
غصب زمین های دولتی در افغانستان خبر تازه نیست، بلکه در چند سال اخیر این موضوع به یک مشکل جدی در این کشور مبدل گردیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شکیلا یک قربانی دیگر خشونت‌های خانوادگی پس از یک ماه تداوی در کابل به هند انتقال داده شد. این خانم که 17 سال عمر دارد، شوهرش با تفنگ چرایی به صورت وی فایر کرده بود. برای بار نخست حادثه دلخراش شکیلا توسط گزارش، مصاحبه و ویدیوهای تهیه شده از سوی رادیو آزادی انعکاس یافت و پس از مدت دولت هند برای تداوی شکیلا در آن کشور تمایل نشان داد. جزئیات بیشتر در این در گزارش از حمیرا الکوزی.
سعی و تلاش پیهم رادیو آزادی و حکومت افغانستان سبب شده تا شکیلای 17 ساله جهت تداوی به کشور هندوستان انتقال داده شود. شکیلا باشنده ولایت بغلان، قربانی خشونت علیه زنان بیشتر از یک ماه قبل توسط شوهرش با فیر مرمی تفنگ چرایی صورتش زخمی شد. خانم شکیلا به روز جمعه گذشته به هنگام سفر به هندوستان در میدان هوایی بین المللی کابل به رادیو آزادی گفت:
تشکر از رادیو آزادی، تشکر از آرژیسی و از دیالت خوشحال سن.
یک ماه پیش زمانی که شکیلا در شفاخانه امرجنسی در کابل بستری بود، در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که 9 ماه قبل جبرن همراه با نجم الدین پسر عمش ازدواج نموده بود. این خانم گفت شوهرش او را در خانه پدرش با ضرب فیر مرمی زخمی نمود. در این حادثه شکیلا یک چشم خود را کاملا از دست داده و در ناحیه رویش چره‌های مرمی انوس هم باقی مانده است. رادیو آزادی به طور فوری در مورد این حادثه دردناک با شکیلا مصاحبه ای را انجام داد و در این مورد گزارش را تهیه کرد و تصویر ویدیوی این خانم را نیز در صفحه اینترنت خود به نشر رساند. اکنون حکومت هندوستان مسئولیت تداوی شکیلا را در شفاخانه اپولوی این کشور به عهده گرفته است. شیرین جان مادر شکیلا به رادیو آزادی گفت صحت دخترش اندک بهتر شده است و آرزو دارد که با تداوی در هندوستان صحتش بیشتر بهبود یابد.
من سعیم دارم، شکر خدا است که نشیدم. بسیار هزار شکر است که کمکای نیا بود که این بخیر خوبین خارج روان میکنن، بر تداویش روان میکنن. من زیاد زیاد از رادیو آزادی خوش هستم. بسیار قدر شما بهش من زیاد است که این دختره کمک کردم. من دختره کم دهی ولادت بود از ولادت دهی ولادت شده است. شکر خارج روان میکنن برای همش کمک ماست که روان میکنن. از رادیو آزادی است خیر ببینن. تشکر که دوری از وقتی که آوردیم کمک کردن.
در این حال جنرال حق نواز حقیار، قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل، به هنگام انتقال شکیلا به هند گفت رسانه ها در انعکاس خشونت غم‌انگیز در برابر این خانم نقش مهم را ایفا کردند. پیش از این در ادامه خشونت های خانوادگی با زنان در افغانستان، لب و بینی یک خانم در ولایت هرات توسط شوهرش بریده شد. این خانم که ستاره نام دارد، عملیات جراحیش به تازگی در ترکیه انجام شد. به اساس ارقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میزان خشونت در برابر زنان در این کشور افزایش یافته است. آگاهان مسائل اجتماعی به این باورند که عدم برخورد جدی با عاملین خشونت علیه زنان در افغانستان سبب شده که این پدیده همچنان به عنوان یک مشکل عمده در مقابل زنان باقی بماند.
در یک خبر دیگر میشنویم که مسئولان ریاست امور زنان ولایت بلخ گفتند که آگاهی دهی عامه در مورد قانون محو خشونت علیه زنان در مناطق دوردست این ولایت توانسته است که سطح خشونت علیه زنان را نسبت به سال گذشته کاهش دهد. در مورد مجیب الرحمن حبیب زی از ولایت بلخ گزارش میدهد.
وان که گزارشات افزایش خشونت علیه زنان و عدم تطبیق دقیق قانون محو خشونت علیه خانم ها از نقاط مختلف کشور به گوش می رسد و به تازگی دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال افغانستان اعلان کرد که در 4 ولایت شمالی کشور سمنگان، بلخ، جوزجان و سرپل نسبت به سال گذشته خشونت علیه زنان به بیش از 50% افزایش یافته است. اما رابعه مرادی رئیس امور زنان ولایت بلخ ادعا دارد که با تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان و انجام آگاهی دهی در مورد به این قانون در نقاط دوردست ولایت بلخ خشونت علیه زنان کاهش نموده است. وی که به یک کنفرانس آگاهی دهی در مورد به قانون محو خشونت علیه زنان در بلخ صحبت میکرد در مورد گفت:
ما سالی که گذشت 351 قضیه، ما خودم در روز من خشونت علیه زن یامار اداره کردم که امسال ما خوشبختانه 201 قضیه داریم. علت عاملش بازم گفتم آگاهی مردم و همچنان با خبری مردم هست قانون.
خانم مرادی میگوید راه اندازی کنفرانس های آگاهی دهی برای محصلین و شاگردان مکاتب از سوی این ریاست توانسته که در سطح خشونت علیه زنان کاهش رونما کند. او گفت نسبت به سال گذشته 150 مورد خشونت در مقابل به خانم ها در بلخ کاهش نموده است. اما چندی پیش فوزیه نابی مسئول بخش زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی از افزایش 50% خشونت علیه زنان در شمال خبر داده بود و در مورد به نوعیت خشونت که علیه زنان در سال جاری در این ولایت صورت گرفته است چنین گفت:
لطکوب شروع از تهدید، تحقیر، توهین، بدل کردن، بد دادن، ازدواج‌های زیر سن، ازدواج‌های اجباری، قتل، تجاوز، قاویز کردن و خودکشی.
بانک در مورد و کاهش و یا هم افزایش خشونت علیه زنان در ولایت بلخ، ارگان‌های مختلف دولتی ارقام و گزارشات متفاوت و زد نقیص به نشر می‌رسانند، اما ریاست امور زنان ولایت بلخ به خاطر کاهش و محو خشونت در مقابل به زنان یک کنفرانس 3 روزه آگاهی دهی از قانون محو خشونت علیه خانم‌ها را برای بیش از 40 تن محصلین پوهنتون بلخ آغاز کرد. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. روسیه خواهان بستن فوری زندان گوانتانامو شده است. مقام های بلندپایه روسی به تازگی از این زندان دیدار کردند. این مقام ها با راویل میناکوزوف، یگانه زندانی روسی در زندان گوانتانامو، نیز ملاقات کردند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
کمیشنر امور حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در وزارت خارجه روسیه گفته است زندان گوانتانامو باید هرچه زودتر بسته شود. بر اساس گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، کنستانتین دولگوف همراه با مقامهای وزارت عدلیه و لوی سارنوالی روسیه به روز شنبه از این زندان دیدن کردند. در حال حاضر یک تبعه روسی در زندان گوانتانامو به سر می برد. او راول مینکازوف نام دارد. مقام‌های روسی هنگام دیدار از زندان گوانتانامو با مینکازوف نیز ملاقات کردند. او در سال 2002 میلادی توسط ماموران امنیتی آمریکا دستگیر شده بود. مینکازوف در خانه یک فرد در پاکستان که گفته شده با القاعده رابطه داشت دستگیر و به زندان گوانتانامو منتقل شد. امریکا او را به کسب آموزش در مراکز تروریستان در افغانستان متهم کرده است. مقام‌های روسی گفتند که رهایی مینکازوف از زندان گوانتانامو در اولویت کاری روسیه قرار دارد. این مقام‌ها در حال مسئله رهایی فوری این تبعه کشورشان از این زندان را مطرح می‌کنند که در حال حاضر دهاتن به شمول شماری از افغانها به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی در زندان گوانتانامو زندانی هستند. هیئت روسیه در این دیدار با مقام‌های وزارت‌های دفاع، خارجه و عدلیه آمریکا نیز گفتگو کردند. کمیشنر امور حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون وزارت خارجه روسیه در سفارت روسیه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که دیدارشان از زندان گوانتانامو یک بار دیگر روی اصول روسیه تاکید می‌کند. با گفته کنستانتین دولگوف، این اصول روسیه در مورد زندان گوانتانامو در مطابقت با میکانیزم‌های بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها و جامعه بین‌المللی و اصول و استراتژی‌های سازمان‌های غیر دولتی به شمول سازمان‌های غیر دولتی آمریکایی قرار دارد که در آن گفته شده این زندان باید فوراً مسدود شود. بر اساس گزارش ایتارتاس، دولگوف موجودیت زندان گوانتانامو را در تاریخ آمریکا یک موضوع شرم آور خوانده است. با گفته کمیشنر امور حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در وزارت خارجه روسیه، سالهاست که عدالت در این زندان پایمال شده است.
یک دنیا تشکر از اینکه تا ایدم با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش‌ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون می توانین روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوین.